شگفتی دیگه انتخاب اسقف خورهه برگلیو بود که اولا بعد از هزار سال اولین بار بود که پاپ جدید از قاره اروپا نبود، برای که در دست کم در هزار سال همیشه پاپا از اروپا انتخاب شدن. و شگفتی دیگر این بود که این پاپ جدید از گروه فرقه جزوئیت ها بود که معمولا هیچ وقت از این گروه پاپ انتخاب نشده بود، و باز هم این یک علامت شگفت، دلیل شگفتی دیگر بود. سر صدای دیگری هم را افتاد که عمدتا از وطنش از که آرژانتین بود و به ویژه از سوی روشنفکران چپ آرژانتین بود. مسئله که مطرح کردن این بود که این آقا وقتی که سالیان دراز اسقف بوده، اسقف بوئنوس آیرس بوده، همزمان با این سمتی که ایشون داشته، خونتای نظامی در آرژانتین سر قدرت بود که از 1976 تا 1983 در حدود 30,000 نفر رو اونها دزدیدن. بعضی هاشون جسد پیدا شد و بعضی هاشون هیچ وقت پیدا نشد. به همین دلیل همین حالا که ما داریم حرف میزنیم، هر روز یک شنبه در بزرگترین میدان بوئنوس آیرس که یه جاییست که میدان تاریخی اعلام استقلال اون کشوره، مثل میدان آزادی، البته میدان آزادی تهران جدید ساخته شده ولی اونجا قدمت بسیار زیادی داره، در اون میدان هر یک شنبه مادران اونجا جمع میشن در حالی که عکسای عزیزانشون، زنانی که عکسای شوهرانشون، حتی جوانترها عکسای پدران و برادران، خواهران و دختران و مادرها رو به دست گرفتن و اونجا به دنبال فریاد دادخواهی بلند میکنن. خود نظامی ها که در تغییر رژیم بعضی هاشون به زندان افتادن و بعضی ها نیفتادن، پذیرفتن که 9000 نفر را از بین بردن.
علی.
این تعداد حدود 500 نفر بچه هایی بودن که همراه پدر مادر و مادر حامله که دستگیر کرده بودن در زندان به دنیا اومده بودن، و یا اینکه همراه با مادر و پدر دستگیر شده بودن، که اینها هم به جای اینکه در هر جای دنیا معمولا اینجور مواقع بچه ها رو ممکن است پدر مادر بگیرن تحویل یک سازمانی بنیادی بدن، بچه ها رو هم همراه اونا نگه داشتن و بچه ها رو هم همراه اونها از بین بردند. خب اینها هم جزو قربانیان هستند. در اون سالهای وحشت، البته فقط آرژانتین نبود، چینی هم بود، بعد بولیوی هم بود، کشورهای دیگه آمریکای لاتین، اگر یادمون باشه در دهه 70 و دهه 80، همون زمانهای که در شیلی آلنده رو کشتن و کودتای پینوشه برگزار شد، کشتار وسیع وحشتناکی در اونجا کردن، در اون روزگارها همه اون خونتا تقریبا بجز کشور هندوراس، بقیه اگر اشتباه نکنم بجز هندوراس یا السالوادور، بقیه کشورهای منطقه آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین زیر به اصطلاح حکومت و چیرگی خونتاهای نظامی بودند که بیشترینه فرماندهان خونتاهای نظامی درس خوانده مدرسه آمریکا یا اسکول آف آمریکا در ایالت جورجیای آمریکا بودند.
بله.
مشکلان و فرماندهان کودتاها و کسانی که دستور این آدم دزدی ها رو میدادن. یکی از اتفاقاتی که در آرژانتین روی داده که در پرونده این جنایتکاران محفوظه این بوده که به جز کشتن های زیر شکنجه یا کشتن های با گلوله، تعدادی از اپوزیسیون رو به ویژه از روزنامه نگاران و دانشجویان، اینها رو می بردن با هواپیما در ارتفاع روی دریاچه‌ای رها می کردن با بستن وزنهای سنگین به اونها که برن زیرا بمونن تا اینکه بپوسن. البته اگر زمانش رو نگاه بکنیم، این تقریبا بعد از اون بود که در ایران ما جنرال اویسی که فرمانده کل ژاندارمری بود در بخش‌های از ایران به ویژه در کردستان معروف بود که پاره‌ای از دستگیر شده های کرد رو به زیر هلیکوپتر می‌بستند و اونها رو روی ارتفاعات سنگی اون منطقه حرکت می‌دادن با طناب و اونها در اثر خوردن به تخت سنگ ها تیکه تیکه اندامشون کنده می‌شده تا اینکه سر طناب چیزی نمی‌مونده. بعدن شنیدیم که صدام هم در منطقه کربلا این کار رو می‌کرده. به هر حال این جنایات اون زمان در آرژانتین روی داده. یکی از حوادث بسیار مهمی که در اون زمان روی داد دستگیری دوتا کشیش بود. این دوتا کشیش رو وقتی دستگیر کردن معلوم شد که خونتای نظامی با هدایت یا رضایت کلیسای کاتولیک این کار رو کرده. و چون بالاتر مقام کلیسای کاتولیک اون زمان همین آقای پاپ فرانسیس فعلی بود، به همین دلیل گفته شد که اون مقامی که گفته میشه با خبر بوده و یا حتی لو داده همین ایشون بوده. عده‌ای گفتن که مسئله لو دادن نبوده، مسئله این بوده که این سکوت کرده، هیچ کاری در رابطه با نجات اونها نکرده، در حالی که با نفوذی که داشته میتونسته جلوی این جنایت ها رو بگیره. اون دو کشیش رو به مدت 6 ماه چشم بسته و آویزون در سلول انفرادی نگه می‌دارن و شکنجه‌های زیادی به اونها میدن. بعد از مدت چند سال از زندان بیرون میان. این دو تا کشیش یکی اورلاندو یوری بوده، یکی فرانتس جالیکس. این دو تا بعد که میان بیرون خیلی دنبال این میرن که ببینن داستان از چه قرار بوده، آیا چیزی میدونن یا نه. آقای اورلاندو یوری هیچ حرفی نمیزنه، سکوت محض میکنه، نه آره یا نه نمیگه و در سال 2000 هم 14 سال پیش به مرگ طبیعی میمیره. ولی کشیش فرانتس جالیکس اون زمان تنها توضیحی که میده در برابر پرسش هایی که ازش میکنن اینه که من هم شکنجگرانم رو و هم اونایی که سکوت کردن رو همه رو بخشیدم. بدون اینکه اسمی ببره.
بله.
آقای جالیکس اینقدر زنده میمونه تا اینکه همین آقای اسقف برگوگلیو که حالا پاپ فرانسیس شده و در روم مستقر شده، همین چند ماه پیش اون کشیش رو دعوت به روم کرد و با هم نشستند و گپ و گفتی با هم انجام دادند. به هر حال رابطه فعلا خوبه. دوستان نزدیکان و مریدان پاپ فرانسیس حالا مطرح میکنن که برعکس اونچه که گفته شده، آقای پاپ فرانسیس یا اسقف برگوگلیو اون زمان تلاش های زیادی پیش خونتای نظامی کرده بود که نه تنها اون دوتا کشیش بلکه زندانیان دیگر را هم نجات بده. بعد حالا به نتیجه رسیده یا نرسیده، به هر حال این کار خودش رو کرده. ولی خود پاپ فرانسیس تا حالا کلمه‌ای به زبان نیورده. البته یه مقداری هم این رفتار مرسومه، معمولا رسم هست که تو اگر کار خیری میکنه نباید به زبان بیاری. اگر هم کرده طبیعتا سکوت میکنه و اگر هم نکرده سکوت کرده و اگر هم همکاری کرده حالا سکوت کرده. ولی به هر حال نظامیان آرژانتین همین چند سال پیش یک اعلامیه عمومی صادر کردن و در اون اعلامیه از پوزش از مردم خواستن و به دنبال اون بدنه کلیسای کاتولیک در آرژانتین اعلامیه صادر کرد، از این که در اون سالهای تیر و تار وحشت خونتهای نظامی آستین بالا نزدن، سکوت کردن و کار نکردن، از مؤمنین، از مردم آرژانتین پوزش خواستن.
نه.
حالا من یه نگاهی به این مناسبت به کلیسای کاتولیک و چون کلیسای کاتولیک بخشی از دنیای مسیحیته، به مسیحیت و چون مسیحیت بزرگترین مذهب جهان امروزه، یه نگاه کلی به مقوله مذهب در جهان امروز تنها از راه آمار میکنم.
بله.
امروز در جهانی که ما زندگی میکنیم از 7 میلیارد و حدود 100 میلیون نفر جمعیت جهان، حدود 2 میلیارد و 200 میلیون نفر مسیحی هستند که حدود 31.5% جمعیت جهان رو تشکیل میدن. 1.7 میلیارد نفر مسلمان هستند، دومین مذهب بزرگ جهان اسلامه، 24% جمعیت رو تشکیل میده. این آمار رو بر مبنای پیو، مؤسسه بررسی تحقیقات آمارگیری پیو دارم میدم که یکی از مؤسسات بسیار معتبر جهانه. کاتولیک ها 18.85% جمعیت جهان رو تشکیل میدن و با 1.2 میلیارد نفر اگر کاتولیک رو جدای از جهان مسیحیت حساب بکنید، بزرگتر مذهب جهان اسلام میشه و دومین بزرگترین کاتولیک میشه. به هر حال مسیحیت در مجموعه حدود چند صد فرقه که در رشته های نهل های بزرگش همین کاتولیسم پروتستان ها هستن که خود اونها هم به ده ها و صد ها فرقه تقسیم شدن، بیشترین پیرو رو در جهان مسیحیت داره و بعد اسلام داره. مقام سوم مذهب در جهان هندویسمه که 15% جمعیت جهان از پیروان این مذهب هستن و چهارمین دین بزرگ در جهان بیدینیه.
بله.
که 11.6% جمعیت جهان یا 1.1 میلیارد نفر رو به خودش جمع کرده.
بله.
وقتی گفتم بیدین، منظور این لادین یا ضد دین تنها نیست. این گروه 1.1 میلیارد نفر شامل سکولارها هستند که معتقدن دین یک امر فردیه و ربطی به اجتماع نداره، لزومی نداره که ما دربارش حرف بزنیم در جامعه، و لایک ها هم جزء اینها هستند و ایتیست ها یعنی ضد خداها، ضد مذهب ها هم هستند، آگنوستیک ها یا لاادریون، اونایی که میگن ما نمیدونیم اصلا چی به چیه، به هر حال هرچی از ما خبر نداریم، و در دست آخر معنویت گرایان یا اسپریچوالیست ها که این بخش آخر در جهان امروز به سرعت در حال گسترش از در بین تمام مذاهب از مسیحیت و اسلام. تعداد رو به افزایشی هر سال به این گروه اسپریچوالیست ها یا معنویت گرایان میپیوندن.
بله.
بعد از این به بودیسم میرسیم که حدود 7% جمعیت جهانه و بعد مذاهب چینی و مذاهب بسیار زیاد دیگر. به دلیل مطرح بودن زیاد از حد در جهان امروز من به یهودیت اشاره میکنم.
بله.
یهودیت مجموعاً 14 میلیون نفر جمعیت در جهان رو داره که 0.2% جمعیت جهان رو به خودش اختصاص میده. منتها وقتی من این رو حرف میزنم، برخلاف اون ادیان و مذاهب قبلی که اسپردم که صرفا مذهبن یا بیمذهبین، این یکی جای سوال همیشه روش هست. وقتی ما میگیم یهودیت، دقیقا روشن نیست که یهودیت به مثابه مذهب داریم دربارش حرف میزنیم یا یهودیت به مثابه نژاد داریم حرف میزنیم.
بله.
این خیلی اتفاق میفته در آمریکا، در اروپا، وقتی از یکی بپرسی تو کجایی هستی میگه من یهودی هم.
بله.
خب این کار نداره به این که به اصطلاح ملیتش فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی، میگه من یهودی هم. در حالی که سوال ازش نشده که تو مذهب چیه، پاسخ چه مذهبی داری رو نمیده، میگه تو کجایی هستی، میگه من یهودیم. از این گذشته اگر یه نگاهی به ترکیب اسرائیل امروز بندازیم که حدود تقریبا نصف بیشتر یهودی ها در نصف یهودیت در اونجا هستن، نگاه بکنیم میبینیم اونجا در حالی که اسم کشورش اخیراً تکرار میکنن که کشور یهودی اسرائیل، جویش استیت آف اسرائیل که اسم میبرند.
بله.
که یک گزاری کاملا نژادپرستانه است، در اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم که از لحظه تولد این کشور از 1948 تا حالا همیشه دولت مردان اونجا سکولارها بودن، بنیانگذاران سکولارها بودن و با نهایت هوشیاری و زرنگی از اعتقادات مذهبی بعضی از یهودیان که صاحب نفوذ هستند بیشتر استفاده رو کردند. همین حالا در اسرائیل یهودی‌ها عمدتاً همشون تعداد زیادی از مردم در اونجا سکولار هستند، ولی پاره‌ای از مواد شریعت یهودی در اون کشور اجرا میشه. دولت این گروه‌های مختلف مذهبی رو، حتی تندروها رو دستشون رو باز گذاشته، هر کسی در سلک و مرام خودش هر کاری که میتونه میخواد انجام بده بده، تنها از اون قوانین سیویل اون کشور نباید تجاوز بکنه.